بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطاهرین. خب در خارج فقه تکفیر ارتداد در نظر اهل سنت بحثمونه، ولی متاسفانه خبر بسیار متأثر و غمناکی دیروز پخش شد که عربستان 81 نفر از مخالفین را گردن زده که 41 نفر شیعه بودن. البته برای ما مهم نیست که شیعه بودن یا اهل سنت بودن، هرچند نسبت به شیعه ها تأثیرمون بیشتره، ولی نسبت به اعدام اهل سنت هم متأثریم که در واقع چنین جنایت یا به این شدت و با این خشونت در روز روشن اعلام رسمی کرده. طبیعیه که بالاخره حکومت ها همیشه در طول تاریخ مخالفیشون رو سربنیست میکردن، ولی سعی میکردن یه جوری سربنیست کنن که منتسب به حکومت ها نشه، با حادثه از بین میبردن. ولی این که در این زمان قرن 21 یه حکومت مخالفین سیاسی شا اون به این شدت و خشونت روز روشن گردن بزنه و اعلام عمومی هم بکنه، انصافا عجیبه. و همینطور متأثریم از اون حادثه که در پیشاور پاکستان چند روز قبل اتفاق افتاد و جمعی از شیعیان به خاک و خون کشیدن به خاطر همین در واقع تکفیر شیعه. اونی که میاد عملیت انتحاری انجام میده حتما اعتقاد داره که میره بهش دیگه. خب از کجا این اومده؟ سرمنشهش همین حرفای ابن تیمیه و وهابیتیه که در واقع از اول سال تا حالا داریم بررسی میکنیم، که در واقع شیعه حتی طبق مبانی اهل سنت نه کافره نه مشرکه. و نمیدونم ابن تیمیه اون موقعی که در واقع این فتاوا رو میداد یا اون سفر الحوالی این مطالب خیلی تند بر علیه شیعه میگه، آیا فکر میکردن که به استناد حرفای اینها یه عده از مسلمان ها عده دیگه را به این شدت و حدت به خاک و خون بکشن با عملیات تروریستی یا نه؟ نمیدونم. انشالله که فقط چیزی خیلی باعث بخت و حیرت انسان میشه اینه که دنیای غرب هرچند جسته گریخته محکوم کردن کار عربستان ها، ولی اکثر عملشون به هیچ عنوان سنخیت با مقدار خشونت و نوع خشونت قطعا نداشت. شما تصور کنید که تو ایران یه نفر رو سنگسار کنن یا گردن بزنن. تا ماها این غربی ها بر علیه ایران یا یه کشوری دیگه ماها تبلیغات میکنن خشونت حقوق بشر چیه؟ نمیدونم برای جریان برای غربی ها جریان نفت مهمتره یا جریان خون بدن در انسان ها. ظاهرا جریان نفت از جریان خون براشون اهمیت بیشتری داره، که اگه بخوان محکوم کنن مثلا توی وضعیتی که اوکراین و روسیه هم درگیرن و قیمت نفت رفته بالا و اینا، ظاهرن به خاطر جریان نفت در صنعتشون از جریان خون در بدن انسان ها مهمتره. خیلی واضحه که برخورد اینا نسبت به تروریست نسبت به خشونت دوگانه است. طبیعیه، این طبیعت همه جا هم هست. خود ایران هم بعضی موقع برخورد دوگانه میکنه. طبیعه حکومت ها دیگه، اگر دوستشون یه جنایت بکنه لاپوشونی میکنن، یا اگر محکوم میکنن خفیفه، و اگر دشمنشون یه جنایت بکنن هر دو هم جنایته، بوق و کرنا میکنن. خب چین نسبت به مسلمان ها چه برخورد خشنی داشت؟ خیلی ایران عکس العمل شدید نشون نداد. ایران نسبت به حمله روسیه به اوکراین چه برخوردی داشت؟ چون متحدمونه، یه برخورد آرام و ملایم. طبیعیه، این اختصاص به ایران و غرب و اینا نداره. بشر دوپا همیشه دنبال منافعشه. غربی ها منافعشونه که الان جریان نفت در صنعتشون جریان پیدا بکنه. میخواد جریان خون در بدن انسانها جریان پیدا کنه یا پیدا نکنه براشون مهم نیست. ما میخواییم به متحدینمون مثل چین و روسیه، متحدینمون هستن، دوستانمون هستن دیگه، میخواییم آسیب نرسه. هر جنایتی هم بکنن برای اون خیلی مهم نیست، ممکنه در لفافه محکوم کنیم. ولی مثلا فرض کن اسرائیل یه جنایت بکنه، تا ساعتها و ماها تو بوق و کرنا میکنه ایران. لذا این رفتار دوگانه طبیعت بشره. ولی غربی که ادعای آزادی اندیشه و آزادی بیان و این چیزا داره، از اون یه مقدار به نظر من بعیدتر بود. لااقل مردم فکر نمی کردن، روشن فکرها، که غرب به چنین کیفیت داشت بود. لذا تمام حکومت ها مثل همین، خیلی فرق نداره، همه برای بقای خودشون هر کاری لازم باشه انجام میدن. انشالله که امیدوارم که بشر یه مقدار عقلش تکامل پیدا بکنه و اولویتش فقط دوستانش و منافع خودش نباشه، اولویتش مصالح بشر باشه نه مصالح دوستان از بشر. یه صلوات هم بفرستید. خب به حول قوه الهی، ما بحثمون در تکفیر و ارتداد در نظر اهل سنت. البته ما تکفیر و ارتداد در فقه شیعه را، همون کتاب در باب تکفیر و ارتداد چاپ شده، بعد از این که این بحث تکفیر و ارتداد در فضای اهل سنت هم بشه، متن در صفحه همون متن کتاب میشه. و اما تکفیر در نظر اهل سنت که امروز 70 جلسه است داریم پیگیری میکنیم، در واقع ما اومدیم مبانی که اهل سنت به واسطه اونها شیعه را کافر میدونن و مفصل مطرح کردیم. از سفر الحوالی که یه متعصب خیلی تند مطالبی آوردیم، از عارف الاونی که یه معتدل مطالبی آوردیم، و مجموعاً 3 منات برای تکفیر شیعه ذکر کردن. تکفیر صحابه میکنن شیعه، پس کافرن. اتهام فاحشه به عایشه میزنن، پس کافرن. یکم غالب تحریف قرآن هم، پس کافرن. که اینا رو مفصل از خود و کتب اهل سنت هم جواب دادیم، مفصل گذشت رفت. بعد یه اتهام شرک هم به ما میزنن که عمدتاً برمیگرده به زیارت قبور ائمه علیهم السلام. لذا این اتهام شرک ها ما اومدیم مطالب ابن تیمیه، منشأ معروفش ابن تیمیه است در کتاب مجموع فتاوا جلد 27 که در بعض زیاراته، هرچند قبل از اونم فضائح الروافض رو نوشتن و عبدالجلیل قزوینی 2 قبل از ابن تیمیه اینا جواب داده. خلاصه مطالب ابن تیمیه رو مشخص کردیم. اشکالاتی خود اهل سنت به ابن تیمیه گرفتن، مثل سمهودی در وفا و الوفا به اخبار دار مصطفی رو مطرح کردیم، اشکال سمهودی به ابن تیمیه. بعدن چون سمهودی نوعا از سبکی گرفته بود، اشکالات بن عبدالهادی به سبکی در کتاب سار اثار مسلمون که فرد علی سبکی مفصل مطرح کردیم. وقتی که در فضای خود اهل سنت جواب ابن تیمیه مطرح شد، چند جلسه است، فکر کنم 7 جلسه است که ما الان اومدیم در فضای خودمون، یعنی خودم دارم جواب به ابن تیمیه میدم. خب اولش اون لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد بود، چون تعمیم به قبور ائمه داده بود که مشخص شد شامل نمیشه. حتی فخر رازی هم گفته اون شامل نمیشه که مفصل آوردیم. بعد از اون روایات لعن الله الیهود که اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اینو آوردیم و گفتیم این شامل قبور ائمه علیهم السلام نمیشه، که مفصل اصلا این مسجدی که اینجا آورده مراد محل سجده است، یا اون روایت پیغمبر است لا تتخذوا قبری مسجد. خب نقلای دیگه هم داره، لا تتخذوا قبری وسنن یعبد صنمن یعبد، این همه قرینه است که مراد این مسجد یعنی محل سجده، یعنی قبر منو بت قرار ندید، ربطی به گنبد بارگاه نداره. البته مطالب خود اهل سنت هم آوردیم که در واقع همین استثارو کرده بودن از این روایات، تموم شد. بعد از اینکه این مجموعه را جواب دادیم، وارد آیات شدیم که ابن تیمیه استدلال کرده بود. یه آیه‌ای که قال لا تذرن نبود، قال لا تذرن آلهتکم، لا تذرن نبودن ودن ولا سواء ولا یعقوث، این آیه را آوردیم که مشخص شد که این در واقع این لعن الله اليهود که اتخذوا قبور انبیاء مساجد، و بعدش ابن تیمیه به این آیه استدلال کرد. آیه به هیچ عنوان هماهنگ نیست که مفصل جواب دادیم. بعد از اون که این فضا تموم شد، وارد این شدیم که ابن تیمیه در واقع در دعا کردن درخواست از غیر تقسیماتی داره. به نظر من تقسیماتش خوبه، اینی که در واقع شما یه بار مستقلا از خدا میخواهید که اینکه به ضرورت تمام ادیان الهی اشکال نداره، هیچ کس درش تردید نداره، کسی که اعتقاد به توحید داشته باشه و از خدا میشه درخواست کرد. یک مورد اینه که شما از غیر خدا مستقلا چیزی رو بخوای، اینم به ضرورت تمام ادیان الهی اگر اعتقاد به خدا داشته باشه میشه شرک، نداشته باشه کفر، اینم بذار کنار دو تا رو. مهم دو تا فرض بود که در واقع شما از غیر خدا بخوای که برات بره شفیع بشه پیش خدا، یا وجیها عند الله یشفعنا عند الله، دعای توسل. یکی هم این بود که در واقع شما از خدا بخوای ولی خدا رو به غیر خدا قسم بدی به مقدساتش. ابن تیمیه اینی که خدا رو به از خدا بخوای و خدا رو به مقدسات قسم بدی، اینم تشکیک، هرچند تشکیک میکنه ولی به استناد روایت قبول میکنه و توجیه میکنه که در واقع درخواست از غیر خدا نیست، که درخواست خود اینقدر قسم به مقدسات دادیم که اینم مفصل عبارات ابن تیمیه هم آوردیم. ولی ابن تیمیه اونجایی که شما در واقع غیر خدا رو یعنی مقدسات رو واسطه قرار بدی برن پیش خدا، حالا این مقدساتی که شما واسطه قرار میدید ممکنه پیغمبر باشه، ممکنه ائمه باشن، ممکنه صلحا باشن، ممکنه هر چی باشه. البته ابن تیمیه میگه در زمان حیات پیغمبر میشه این کارو کرد، از خود پیغمبر که موجوده و حاضره، ولی اگر پیغمبر موجود باشه ولی غائب باشه یا رحلت کرده باشه بعد از اون نمیشه، چون میگه سر از بت‌پرستی در میاری، ولی وقتی پیغمبر خودش زنده است جلو بت‌پرستی میگیره، که عبارات ابن تیمیه رو مفصل در این زمینه قبلا گفتیم. خب الان کاری که به شیعیان در مراقد عمه میکنن عمدتا اینه دیگه، میرن در واقع میگن یا وجیهن عند الله اشفعلنا عند الله، اینا ابن تیمیه قبول نداره و استدلال به آیاتی کرده. من آیاتی که ابن تیمیه بهش استدلال کرده و آیات مشابهش در آوردم. جلسه دیروز اشاره کردم که مجموعاً آیات من دون الله که کلمه من دون الله توشه یا من دونهیه، اینا حدوداً 108 آیه است، چون آیاتی که ابن تیمیه استدلال کرده همین مجموع آیاته و بعضی از این استدلال کرده. من کل این آیات رو جدا کردم، 100 خورده آیه است. میخواستیم بررسی کنیم که این آیات آیا شامله این محل نزاع ما که شفاعت میشه، محل نزاع ما که شفاعت نمیشه. اگر نشه هیچی، اگر بشه تاره به یه بحثی میکنیم که آیا این آیات مخصص دارن یا مخصص ندارن. من مجموع این 100 خورده آیات تقسیم بندی کردم. یه مجموع از این آیات با کلمه اتخاذه، من یتخذ من دون الله اندادا، مثلا سوره بقره آیه 65، ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون الله، آل عمران 64. ببینید این مجموعه‌ای که بحث من دون الله در واقع با کلمه اتخاذ اومده، یه بخشی از این آیات با کلمه تعبد اومده، اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، اینم یه مجموعه آیاته. یه مجموعه آیات با کلمه دعوت اومده، مثلا ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. البته یه سری آیات هم هستن که کسی من دون الله ولی و شفیع شما نیست. این آیات رو دسته‌بندی کردم، اینا رو باید جدا بررسی کرد. اما آیاتی که در واقع بحث کلمه اتخاذه، با کلمه اتخاذ اومده، اینا دقت کنید. این آیات یه چند چون من فقط عبارت فقط آیاتو میخونم بعدن یه توضیح میدم. مثلا ببینید سوره بقره همچنان گفتم آیه 165 هست، سوره آل عمران آیه 64 هست، سوره نساء آیه 119 است، من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله، یا مائده 116 است، اتخذونی و امی آلهین من دون الله، یا اعراف آیه 30 است، اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، اعراف 30 است، اتخذوا و اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، اینم مثل او اونجا میگفت الهین من دون الله، میگه اولیاء من دون الله، یا توبه آیه 16 است، و ولم یتخذوا من دون الله ورار رسوله ولل مؤمنین ولیجتن، یا سوره توبه آیه 31 است، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم، والمسیح ابن مریم، یا سوره مریم آیه 81 است، اتخذوا من دون الله آلهتن، یا عنکبوت 25 است، اتخذتم من دون الله اوثانا، یا بازم عنکبوت آیه 41 هست، ثم بل مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیا کمثل العنکبوت، یا سوره یاسین آیه 74 است، اتخذوا من دون الله آلهتن لعلهم ینصرون، آیه زمر 43 است، ام اتخذوا من دون الله شفعاء، یا جاسیه آیه 10 هست، ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء، احقاف آیه 24 هست، اتخذوا من دون الله قربانا آلهتن، یا رعد آیه 16 هست، اتخذتم من دون الله اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، سوره کهف آیه 15 هست، اتخذوا من دون الله آلهتن، انبیا 24 است، ام اتخذوا من دون الله آلهتن، سوره فرقان آیه 3 است، و اتخذوا من دون الله آلهتن لا يخلقون شیئا و هم یخلقون و لا یملکون لانفسهم نفع ذرا ولا نفعا، یاسین آیه 23 است، اتخذوا من دون الله آلهتن، زمر آیه 3 است، والذین اتخذوا من دون دونه اولیاء، اینایی که اتخذوا من دون اولیا اینجوری میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اینایی که از غیر خدا آلهه انتخاب میکنن، بعد توجیه میکنن که اینا رو ما در واقع به عنوان این انتخاب کردیم که اینا ما رو به خدا نزدیک بکنن، یا شورا والذین اتخذوا من دونه اولیا، یا بازم شورا آیه اون 6 بود، این آیه 9، والذین اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی. دقت کنید اگر این آیات اتخاذو که دقت کرده باشید که آیات خیلی زیادی هم بود من اشاره کردم، این آیات چون اتخذ دو مفعولیه دیگه، مفعول اولش نوعا محفوظ محذوف، مفعول دوم اینا اگر دقت کنید مفعول دومش ببینید اندادن هست، اربابن هست، ولیان هست، الهن هست، الهین هست، اولیا هست، ولیجه هست، ارباب هست، اوسان هست، آلهه هست، شفعا هست، قربانن هست، آلهتن هست، اینا در ولیان هم هست، یعنی در واقع کسایی که غیر خدا را چیکار میکنن؟ ارباب، رب انتخاب میکنن، ند، انداد جمع نده، ندید، یعنی در واقع مثل انتخاب میکنن، یا نمیدونم اولیا انتخاب میکنن، ولیجه دوست انتخاب میکنن، اوسان انتخاب میکنن، آلهه انتخاب میکنن، شفا انتخاب میکنن. دقیق مجموع آیات غیر از آیه زمر 43 که میگه ام اتخذو من دون الله شفا، غیر از این آیه سایر آیات مفعول دوم اتخذو یا مثل یا رب یا آلهه است یا اولیاست یا اوثان دیگه. دقت، این آیات هیچ ربط محل نزاع ما نداره، هرچند ابن تیمیه به این آیات استدلال کرد، بعضی از این آیات من همه رو آوردم که ایشون به بعضی از این آیات استدلال کرده، این آیات هیچ ربط محل نزاع نداره. چرا؟ کسی که یه پیغمبر یا اماما میگه یا وجیهن اندالله اشفعلانا اندالله، آیا این که میگه شما که پیش خدا آبرو داری برو شفاعت بکن ما را پیش خدا. آیا این پیغمبر یا امام رب انتخاب کرده؟ آلهه انتخاب کرده؟ ند یعنی امداد انتخاب کرده؟ چی انتخاب کرده؟ اوثان انتخاب کرده؟ قطعا انتخاب نکرده. پس این مجموع آیات بدون تردید شامل امام حنفی نمیشه، غیر از همون آیه که اشاره کردم، سوره زمر آیه 43، ام اتخذوا من دون الله شفعاء، غیر خدا رو شفیع انتخاب میکنن. غیر از این آیه که این آیه رو تو ذهنتون باشه، این ممکنه بگید که فقط سوره زمر آیه 43 شاملش میشه، یعنی در واقع شیعیان ائمه را شفیع قرار میدن. به دقت، یعنی در واقع غیر خدا را شفیع قرار میدن پیش خدا. بگیم این آیه ممکنه شاملش میشه، ولی الباقی آیات قطعا شامل نمیشه بدون تردید. بدون تردید الباقی آیات شامل این مانحفی نمیشه. فقط سوره زمر آیه 43 اینو داشته باشید که ممکنه بگیم این شاملش میشه، و بعدم بگیم اگر شاملش میشه آیا مخصص داره مخصص نداره. پس مجموع این آیه ۲۲ تا آیه است که الان من شمردم، اگه درست شمرده باشم 22 تا آیه است که با کلمه اتخذ اومده، من دون الله غیر خدا رو شما در واقع ولی قرار میدید، نت قرار میدید، اولیا قرار میدید، ولیجه قرار میدید، شفیع قرار میدید، آلهه قرار میدید. این 22 تا آیه غیر از آیه زمر 43 هیچ کدوم شامل ما نهانفی نمیشه، مگر شیعیان شما فرض کنید بر فرض این که ائمه، یعنی بر فرض که بگیم که من یتخذ من دون الله اندادا، کسی که غیر خدا رو برای خدا ند قرار میده، بحث شرکه، بحث شرکه. ما که ائمه رو ند برای خدا قرار نمیدیم که. یا لا یتخذ بعض اونا بعضا اربابا من دون الله، ارباب جمع رب دیگه، مگر ما بعضنا شیعیان، بعضن که مفعولون بهشه، لا یتخذ بعضنا، بعضنا میشه فاعل یتخذ، بعضن میشه مفعول اولش، اربابا میشه مفعول دومش، مگر شیعیان اتخاذ میکنن ائمه علیهم السلام رو به عنوان رب؟ به هیچ عنوان ای آیات شامل ایمان حنفی نمیشه. ولی میگیم یا وجیهن عند الله اشفعلن عند الله، ولی ما که رب که حساب نمی کنیم، که ندم حساب نمی کنیم قطعا. من و من یتخذ الشیاطین ولی من الله، خب این که خیلی واضحه، شیطان را ولی قرار دادن، خب که معلوم که شامل مانند نمیشه. یا و تخذونی و امی الهین من دون الله، خب اینا هم که در واقع اینا اله قرار، ما که اینا اله قرار نمیدیم که، ائمه رو که نمیگیم که الهن که. بله، یا اونایی که نوعا اونجایی که اولیا آورده کلمه شیطان آورده، و تخذوا الشیاطین اولیاء، یعنی اونجایی که اولیاء عمدتاً مفعول اولش میشه شیاطین. مثلا ببینید، بله، یعنی خیلی ها شیاطین آورده، یعنی و من یتخذ شیطان ولیاً، بله، و تخذوا الشیاطین اولیاءاً. البته بعضی از اینا هم در واقع و اتخذتم من دون الله اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، کسایی که غیر خدا را ولی قرار میدن اینا در واقع این بری آیه شامل میشه، آیه شامل میشه. و بله، و اتخذتم من دون الله اولیاء، ولی دوست. ببینید این، دقت کنید این آیات رو در نظر بگیریم که ولی، ما غیر خدا رو ولی قرار میدیم. خب شما دوست من هستید، من دوست شما هستم، من هزاران دوست دارم، شما هم هزاران دوست داری. مراد از این اولیا، مراد اولیا ولی دوست معمولی نیست. ما ائمه رو ولی خودمون قرار، اولیا قرار میدیم، اولیا الهی هستن دیگه، ولی ما میگیم اولیا الهی هستن، نه اولیا من دون الله هن. این که میگه لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، که ای آیم چند بار تکرار شده، ابن تیمیه هم بین اشاره کرده، این نفعا ولا ضرا مراد اون در واقع خاص، چون خود ابن کم دو قسمی کرد دیگه، در مطلوب یا از چیزهای خاص مختص خداست، مثل بخشش گناهان، مثل در واقع بهش بردن، مثل در واقع شفا دادن، ایناست. بعضی ما درخواست چیزهای معمولیه، یعنی چیزهایی که در قدرت بشر اسباب علل طبیعیه. خب این که میگه ای تخصم من دون الله اولیا ان که لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، این مسلما شامل قسم دوم نمیشه. من الان شما رو به عنوان ولی قرار، خیلی برام نفع داری، مشکلی هست ازت قرض میکنم، مشکلی هست به زنگ میزنم، ناراحتم به زنگ میزنم، کمکم میکنی، مشورت میگیری، نفع داری برام. حالا لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، من اگر شما به عنوان رفیق من انتخاب کردی، من به شما نفع میرسونم. این که میگه لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، این مربوط به بت‌هاست. ولی من برای خودم نفع دارم دیگه، برای خودم نفع میرسونم، به شما نفع میرسونم. بله، یعنی اگه دقت کرده باشی این آیات مربوط به که در واقع اتخذتم من دون الله اولیا، این اتخذتم من دون الله اولیا مراد در واقع بت‌هاست که لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، این مراد اوناست. نه ای که شما در واقع یه رفیق داری باش صمیمی هستی، دوستت هست، هم اون به تو نفع میرسونه هم اون به خودش نفع میرسونه. این آیات ربطی به اینا نداره. این آیات مربوط به بت‌هاست که شما از بت‌ها میخوای اون کارهای قسم اولی که ابن تیمیه میگه انجام بده، ببخشدت، نمیدونم گناهانو تا ببخشه، هدایت رو. اینا خب اینا خودشون برای خودشون نفعی ندارن، چه روزن برای شما نفع داشته باشن. ها مگه اینجوری بگیم که در واقع وقتی مثلا امام علیه السلام یا رفیقت وقتی فوت میکنه، این بعد از مرگش یه بار خودش هم نفعی نداره، به تو هم نمیتونه نفع برسونه؟ این حرفو قبلا هم ابن تیمیه گفتیم، مفصلا هم آوردیم که نسبت به پیغمبر گفت پیغمبر در واقع حیات برزخی داره، مفصل حیات برزخی داره، که سمودی مفصل روایتش آورده بود حیات برزخی دارن، اگه سلام بکنیم سلامو جواب میدن. همین عباراتی که در زیارات ائمه علیهم السلام از تسمع و کلامی ترادون از سلامی، همین عباراتو اهل سنت نسبت به خود پیغمبر دارن، نسبت به خود پیغمبر دارن اینا رو. این اگه بگیم بعد از مرگشون لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا و به شما هم نمیتونن کمکی برسونن، این با توجه به اینکه روایات نسبت به پیغمبر خود اهل سنت آوردن که تسمع در واقع کلام ما رو میشنون، سلام ما رو جواب میدن، حتی اگر نزدیک باشی اگر دور باشی ملائکه‌ای هستن، ملکی هست، مامورایی هستن که این سلام شما رو پیغمبر ابلاغ میکنه، اون جواب سلام میده. این در واقع طبق مبانی اهل سنت جور در نمیاد. شما پیغمبر که قبول دارید که نسبت پیغمبر که قبول دارید که حیات داره بعد از، یعنی در واقع اینجوریه که بعد از مرگش لا یملکون نفعا ولا ضرا، نه برای خودش نه برای دیگران، اینجوری که نیست که. روایت خوندیم دیگه از ابن تیمیه مفصل، مثلا سمهودی تو حیات برزخی روایت خیلی زیادی در این زمینه آورد، حتی نسبت به برادرت که مرده، در واقع هم شما وقتی برای اون در واقع دعا میکنی به اون نفع میرسونه، هم اگه عبد صالحی باشه اون برای شما نفع میرسونه. لذا این لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا در زمان حیاتون که شامل نمیشه، بعد از مماتشون هم با توجه روایاتی که به پیغمبر دارید حداقل در پیغمبر اینو مرتضی میشی. خب ما ادله دیگه داریم که همون کلهم نور واحد، همون در واقع خصوصیتی که پیغمبر دارن ائمه هم دارن دیگه، فرق از این جهت نداره که. پس اگر دقت کرده باشی این مجموعه روایات، این مجموعه آیات که خب 20 خورده آیه است، اینا قطعا شامل محل نزاع ما نمیشه و اصلا شیعیان هم که اینا رو چیز میکنن به عنوان ولی و رب و ند در نظر نمیگیرن. اگر اولیا هم در نظر میگیره فقط پس این دو تا دو بخش این روایات، اونایی که ند و آلهه و رب و ایناست، قطعا شامل مانانفی و عمل شیعیان نمیشه. نهایتا بحث اولیا و شفاعته که در این اولیا هست. بله، و اتخذوا من دونه آلهتا، بله اتخذوا من دونه اولیا لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، سوره رعد آیه 16. ممکنه این آیه را بگیم که بعد از مرگ اینا دیگه برای خودشون نفعی ندارن، چه بخوام برای شما نفعی برسونن. یعنی در واقع وقتی طرف مرد، جسدش، قبرش
با بود برس علی سبیه تو هر جو هر جوشان جامد. این اگر قائل به حیات برزخی، قائل به روح نشید، درسته اشکالتون وارده، ولی وقتی قائل به حیات برزخی میشید، وقتی قائل میشید که روح این ائمه، چون در روح پیغمبر قبول کردی، خود ابن تیمیه هم قبول کردن در روح پیغمبر، که پیامبر در واقع تسمع و کلامنا ترد و سلامنا، کما که در ائمه ما همین حرفا داریم. پس ببینید خلاصه، خلاصه اون آیاتی که اتمن یتقل مندولی اوسانن اندادن، اینا الهین آلهتن، اینا بدون تردید شامل رفتار شیعیان نمیشه. فقط دو دسته از این آیه ممکنه، او آیه شفاعت، بله آیه شفاعتی که و من یتخذ من دون الله شفاعا، ام اتخذ من دون الله شفاعا، بگیم در واقع شیعه وقتی میگه یا وجن عند الله فعلن الله، در واقع داره شفیع قرار میده اینا رو بگه، ای آیه شاملش میشه. بعد دنبال مخصصش میگردیم، یکم اون آیاتی که اتخذ من دون الله اولیا که لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، این مجموعه آیات ممکنه بگیم شاملش میشه. این مخصوصا بنابر این که بگیم که در واقع طرف وقتی میمیره خب جامد میشه، وقتی جماد شد با بوتی که تراشیدن، خب جسد با بوتی که تراشیدن علی سبیه است دیگه، لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، خب وقتی برای خودشون نفع و ضرر نداره، برای شما به طریق اولا نداره. که البته با توجه به حیات برزخی اگر که خود ابن تیمیه در پیغمبر قبول کرد، سموری هم مفصل اونو اثبات کرد، روایت متعددی هم ابن تیمیه بهش استدلال کرد، هم ماست سموری استدلال کرد، حیات برزخی رو پیغمبر قبول کردن. پس پیغمبر بعد از این که رحلت فرمودن، اینجوری نیست که بگیم لا یملک لانفسهم نفعا ولا ضرا، یعنی اگر ما پیغمبر رو به عنوان ولی گرفتیم بعد از رحلتشون و رفتیم سلام کردیم، بگیم که خب سلام کردن به قبر پیغمبر مثل سلام کردن به سنگه، مثل سلام کردن به دیواره، اینجوری نیست. لااقل ابن تیمیه اینو قبول نکرد، در واقع قبول نکرد پیامبر بعد از رحلت در واقع قبر شریفشون میشه مثل چوب و درخت، چون حیات برزخی دارن و یه آگاهی دارن، در واقع حیات برزخی دارن. خب اگه اینو شما در پیغمبر قبول کردید، پس این روایات شامل پیغمبر نمیشه. ما بعدا ادله در شیعه داریم که شامل ائمه هم نمیشه. پس خلاصه کنم مسئله گم نشه، این مجموع آیاتی که من دون الله یا من دونهی با کلمه اتخاذ اومده، اونایی که انداد و ارباب و آلهه و الهین و اینا هستن، این که بدون تردید اصلا به هیچ عنوان شامل رفتار شیعیان در یا وجین اندالله فعلن الله قطعا نمیشه. اونایی که در واقع میگه اتخاذ میکنن غیر خدا رو به عنوان اولیا یا غیر خدا رو به عنوان شفیع انتخاب میکنن، ظاهرش شامل مانحنفی میشه، یعنی در واقع شفاعت خواستن از ائمه، مثلا شفاعا، اولیا هم شاملش میشه. ولی اولیا با توجه به اینکه ابن تیمیه و سموری حیات برزخی رو پیغمبر قائل شدن، شامل پیغمبر و افراد صالح نمیشه. و اما قسمت دوم آیات که اینا استدلال کردن، یعنی پرتراکم آیاتش، یکی اتعبدون من دون الله مالا یملک لکم مالا یملک لکم ذرن ولا نفعا، یه مجموع آیاتی است که تدعون من دون الله، تعبدون من دون الله، یکم تدعون من دون الله. ببینیم این تعبدون من دون الله با تدعون من دون الله شامل مانانفی میشه یا شامل مانانفی نمیشه، اینو باید بررسی کنیم. بعد از اینکه آیات اجمالا مشخص شد که از جهت ظهور لفظی شامل یا وجن عند الله فعلن الله، یعنی شامل محل نظام میشه یا نمیشه، بعد از اون آیاتی که شامل نمیشه که هیچی، آیاتی که شامل میشه باید بررسی کنیم که اینا مخصص داره نه مخصص نداره. اگر مخصص نداره، چشم حرف میتونیم قبول میکنیم، شفاعت رو هوا میده، نمیتونیم بگیم یا وجن عند الله فعلن الله عند الله. ولی اگر مخصص داشت، مخصص هم طبق کتب اهل سنت داشت، حرف ابن تیمیه رو هوا میده. پس فتحصل آیاتی که کلمه اتخاذ درشون اومده، اونایی که مفعول دومش ارباب و ند و آله هست قطعا شامل نمیشه، اونایی که مفعول دوم اتخذه شفاعا و اولیاءه شاملش میشه. باید ببینیم مخصص داری مخصص نداره. در اولیا اگر حیات برزخ قائل بشیم، دوباره مشکل اون حل میشه. بله 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 اونا ما فعلا از روایت تو الان من 70 جلسه است دارم مطلب از کتب اهل سنت میگم، از این 70 جلسه شاید 2-3 جلسه من از کتب اهل شیعه روایت نخوندم، اصلا کلا فضا در کتب اهل سنته. میام آیات نسبت به مخصصا مفصل میام نسبت به مخصصا. پس من جلسه آینده آیات تعبدون و آیات در واقع بله یدعون، کلمه عبادت و کلمه دعوت، دعوت یعنی دعا میکنن از غیر خدا یا عبادت میکنن غیر خدا رو، اینا مفصل بررسی میکنن، بعد وارد مخصصاتش میشیم. خب انشالله اگر بشه از جلسه فردا، چون اصولمون که تعطیل شد خارج اصول، از جلسه فردا این چند جلسه آیته هست، دو جلسه فقط فقه من میخونم، لذا بارگزارشون فقط میشه مباحث فقه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله محمد و آل محمد.